اینجا واشنگتن است، ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. امروز 26 اوت که برابر است با 16 ماه مارچ، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
انفجار انتحاری در شهر لشکرگاه 4 کشته بر جا گذاشت. محل برگزاری مذاکرات با میان حکومت افغانستان و طالبان معین شد. و سوریه در برابر بیانیه اخیر وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد.
در کنار مشروع خبرها و رویدادهای ورزشی و اقتصادی، این گزارش ها را آماده نشر کردیم. جامعه جهانی از روند مبارزه با مواد مخدر در افغانستان دل سرد شده است و گزارش دیگر در مورد این که با آنکه جمهوری خواهان کانگرس امریکا نسبت به معامله با ایران بدبین به نظر می رسند، اما اداره بارک اوباما به مذاکرات با ایران ادامه می دهد و همچنان جنبش اخوان المسلمین اردن رسما پس از 70 سال به دو حصه تقسیم شد. ابتدا با مشروع خبرها از محمد هاشم حبیب زاده و منصفی حساس توجه کنید.
با عرض سلام. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که محل گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان مشخص شده است، اما او از این محل نام نبرد. حکمت خلیل کرزی گفت که حکومت هم اکنون سرگرم گزینش نمایندگان مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح با طالبان است و به زودی نمایندگان حکومت و طالبان مذاکرات رو در رو را آغاز خواهند کرد.
مکتب‌های مسیحیان در سراسر پاکستان امروز دوشنبه به خاطر مراسم تدفین کشته شدگان بسته بود. 70 نفر در آن حملات زخمی شده است. دو مرد مسلح روز یکشنبه داخل کلیساها شده با گلوله‌باری پرداختند. هنگامی که محافظین تلاش کردند مانع ورود آنان شوند، مهاجمان مواد انفجاریشان را منفجر کردند.
بارز معذرت از مشکل تکنیکی که پیش رو آمد. آقای کرزی گفت که حکومت افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه سرگرم گفتگو است تا به جنگ در این کشور نقطه پایان گذاشته شود. او افزود که در این زمینه موفقیت‌هایی به دست آمده است. آقای کرزی در نشستی که سوی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه و اینستیتوت روابط بین المللی چین برگزار شده بود، از چین خواست که با استفاده از نفوذ خود بر پاکستان آن کشور را به تلاش مخلصانه در راستای تامین صلح در افغانستان ترغیب کند. معین سیاسی وزارت خارجه گفت که ناامنی در افغانستان به زیان چین نیز است. او افزود که گروه طالبان، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ازبکستان و داعش گروه‌هایی هستند که افغانستان و چین را تهدید می‌کنند. آقای کرزی ضمن تاکید بر مبارزه مشترک بر ضد این تهدیدات، خواستار همکاری نزدیک بیجینگ با کابل شد و به گونه مشخص از تشریک معلومات استخباراتی میان دو کشور یادآوری کرد.
یک انفجار انتحاری در لشکرگاه 4 نفر را کشت و 5 تن دیگر را زخمی ساخت. گزارش های ابتدایی می رساند که فرد انتحار کننده موتر پر از مواد انفجاری را در مقابل یک ماموریت پلیس منفجر ساخت. جزئیات بیشتر که سید سرور همانی در از ساحه جزئیات بیشتر گرفته و به ما معلومات می ده. سلام بر شما آقای امانی، بفرمایین جزئیات بیشتر در مورد از این انفجار بگوین که چقدر تلفات داشته و هدف از این انتحار کننده چی بوده؟
بله، محمد جان رسولیار ماهی والی علمان برادرشناس در امریکا گفت که یک فرد انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری که میخواست داخل شهر لشکرگاه شود در دروازه ورودی شهر لشکرگاه سوی پلیس شناسایی شد که ناگزیر خود منفجر نموده. قسمی که شما گفتید که در این انفجار 4 نفر کشته شده و 5 نفر زخم برداشته. محمد جان رسولیار میگوید که از جمع کشته شده ها صرف 1 نفر پلیس است و از جمع زخمی ها 3 نفر پلیس باشه که باقی تمامشان افراد ملکی هستند. زمین محمد جان رسولیار گفتن که پولیسی ما اصلاً ظرفیت دیل دریافتن که افراد مشکوک را شناسایی کنن و آنها را جلو عملات از اینا را بگیرن.
تشکر از شما سید سرور امانی، همکار ما بود که در مورد انتحار در لشکرگاه گزارش داد.
موافقتنامه همکاری های انکشافی میان افغانستان و دنمارک به امضا رسید. این موافقتنامه امروز پس از ملاقات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با موگن جانسن وزیر تجارت و همکاری های انکشافی دنمارک امضا شد. بر اساس این توافق نامه دنمارک مبلغ 1,085 میلیون کرون دنمارکی تا سال 2017 میلادی در عرصه های مختلف از جمله حکومت داری خوب، معارف، زراعت و حقوق بشر به افغانستان کمک می کند.
مسیحیان در سراسر پاکستان یک روز پس از آن که دو انفجار در خارج یک کلیسا در لاهور 15 نفر را کشت، امروز دوشنبه را ماتم سرتاسری اعلام کردند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
مکتب‌های مسیحیان در سراسر پاکستان امروز دوشنبه به خاطر مراسم تطهین کشته شدگان بسته بود. 70 نفر در آن حملات زخمی شده است. دو مرد مسلح روز یکشنبه داخل کلیساها شده با گلوله باری پرداختند. هنگامی که محافظین تلاش کردند مانع ورود آنان شوند، مهاجمان مواد انفجاریشان را منفجر کردند. یک گروه تندروی مرتبط با طالبان پاکستانی مسئولیت حملات را بر عهده گرفته است. مسیحیان در چندین شهر به شمار لاهور به جاده‌ها برآمده علیه آنچه ناکامی مقامات برای حفاظت جان آنان خواندند دست به احتجاج زدند. طالبان و سایر گروه‌های تندرو اسلامی اقلیت مسیحی و شیعه ها را در پاکستان همواره هدف حملات و خشونت قرار می‌دهند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. اتحادیه اروپایی به روز دوشنبه دوباره پافشاری کرد که الحاق کریمیه را توسط روسیه رسمیت ندهد و در مورد وضعیت حقوق بشری در آن شبه جزیره ابراز نگرانی کرد. فدریکا موگرینی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی الحاق کریمیه را تخطی از قوانین بین المللی خوانده و همچنان از افزایش مهمات و سلاح در آن منطقه نگران است. در این حال پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین صحبت می کند. او تلاش دارد برای پایان دادن شورش جدایی طلبان طرفدار روسیه کمک غرب را دریافت کند.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه گفت که منتظر اقدامات واشنگتن است تا با صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا مطابقت داشته باشد که گویا ایالات متحده می‌خواهد با حکومت وی گفت و شنود کند. جزئیات بیشتر از صدف خیاسی.
تلویزیون دولتی سوریه با نقل از آقای اسد گزارش داد که پس از عملی شدن گفته‌های وزیر خارجه آمریکا تصمیم خواهد گرفت. جان کری روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که ایالات متحده در نهایت باید با آقای اسد در مورد انتقال سیاسی صحبت کند. 4 سال از جنگ سوریه می‌گذرد و در نتیجه آن بیش از 200 هزار نفر جان باخته و میلیون‌ها تن دیگر در داخل و به خارج از آن کشور بی‌جا شدند. ایالات متحده رهبری ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی را باهده دارد که علاوه بر عراق مناطق شمالی و شرقی سوریه را نیز هدف قرار می دهد. این مناطق زیر اداره گروه دولت اسلامی می باشد.
ادامه اخبار. هزاران نفر در شهرهای مختلف برزیل به جاده‌ها بیرون شده و خواهان کنار رفتن رئیس جمهور دلما روسوف به خاطر موجودیت فساد اداری در حکومت او شدند. بزرگترین بخش خشم علیه رئیس جمهور از علنی شدن قضیه رشوت در شرکت دولتی نفت در آن کشور می باشد که سارنوالان می گویند بزرگترین قضیه فساد اداری در تاریخ آن کشور است. گفته می شود که شرکت‌های بزرگ ساختمانی و انجینری دست کم 800 میلیون دلار را به گونه رشوت در بدل گرفتن قرارداد به شرکت پتروبراس دادند. شمار زیاد سیاستمداران به شمول طرفداران رئیس جمهور زیر پیگرد و تحقیقات قرار دارند.
سیاستمداران اسرائیل در آخرین روز مبارزات انتخاباتی تلاش کردند حمایت رای دهندگان را در انتخابات پارلمانی آن کشور که فردا برگزار می شود به دست آورند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم بر حال آن کشور که زیر فشار زیاد سیاسی مخالفان قرار دارد نیز تلاش می کند در انتخابات پیروز شده و رهبری کشور را یک بار دیگر به دست آورد. نظرسنجی تازه نشان می دهد که حزب مخالف مستما به انجمن صهیونیستی نسبت به حزب بر سر اقتدار لیخود پیشی گرفته است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از 10 روز حاضر نبودن در محضر عام دوباره صحتمند و تندرست ظاهر شد و شایعات را در مورد خود پایان بخشید. آقای پوتین امروز در مورد شایعات صحبت کرده گفت که در نبود همچو شایعات زندگی خسته کن خواهد شد. این رهبر 62 ساله روسیه آخرین بار با تاریخ 5 ماه مارچ هنگام میزبانی صدر اعظم ایتالیا دیده شده بود، اما بعدتر با وجود نشر ویدیوها و تصاویر او رسانه‌های روسی گزارش دادند که رهبر روسیه ناپدید شده است.
و خبر آخر این که مردم در شهر شمال شرقی باستان امریکا بی صبرانه منتظر آمدن رسمی موسم بهار و روز جمعه بعد از آن که شاهد بیشترین بارش برف در تاریخ ثبت شده شهرستان بوده است. این شهر روز یکشنبه شاهد آمدن 7.4 سانتی متر برف بود. از ماه نوامبر به این طرف 275 سانتی متر برف در این شهر بارید است. در تاریخ این شهر تا کنون فقط بارش 110 سانتی متر برف ثبت شده است. در ماه دسامبر بارش فقط 1 سانتی متر برف در این شهر گزارش شده، اما از اواخر جنوری تا فوریه چند برف باری شدید تاریخ ساز صورت گرفته است. شنوندگان عزیز و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا روز یک شنبه به امیر قطر که آن کشور میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2022 می باشد گفت که باید برای بهبود وضعیت کار برای کارگران مهاجر کار بیشتر انجام داد. بلاتر با امیر شیخ تمیم بن احمد ثانی در دوحه قبل از آن ملاقات کرد که قرار است کمیته اجرایی فیفا جدول مسابقات ماهای نوامبر و دسامبر را اعلام کند. رئیس فیفا مساعی قطر را برای بهبود وضعیت کارگران ساختمانی که استادیوم های ورزشی و سایر پروژه ها را برای چندین رویداد می سازند بحث کرد. کابینه چین طرح اصلاحات را امروز نشر کرد که هدف آن بلند بردن توان فوتبال چین است. فساد و عدم برنامه های جوانان در نمایش ضعیف فوتبال چین در سطح بین المللی مقصر پنداشته می شود. اهداف میان مدت در این طرح که توسط شورای دولتی نشر شده به گونه اساسی شمار بازیکنان فوتبال را افزایش می دهد و توقع دارد که تیم بانوان در جایگاهش برگردد. در دراز مدت چین می خواهد میزبان بازی های جام جهانی فوتبال باشد و تیم مردان خیش را بهبود ببخشد. مال هم خبر اقتصادی. اسهام چین در بازارهای جهان امروز در صدر قرار داشت. اسهام چینی با صعود 2.3% قرار گرفته و در بلندترین سطح در حدود 5 سال بعد از آن قرار دارد که صدراعظم آن کشور گفت حکومت چین پالیسی هایی را برای رشد اقتصادی در پیش دارد. همچنان سرمایه گذاران در سایر جاها قبل از آغاز نشست بانک مرکزی امریکا به روز سه‌شنبه در وضع بهتری قرار گرفتند. شمار فزاینده‌ای از سرمایه گذاران بانک مرکزی امریکا انتظار دارند نرخ تعیین شده بهره بانکی افزایش یابد. هجوم مشتریان بخش اسپانیایی بانک اندوران باعث شده است که مسئولین حکومتی در صدد حراست از ورشکستگی برای این بانک و تعلیق فعالیت‌های آن برایند. بانک اندوران به پولشویی متهم است و در انکشاف دیگر آن بانک محدودیت خروج پول را بر مشتریان خود وضع کرده است.
خواهران عزیز، شما برای نوروز چی آمادگی گرفتین؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه می خواهیم از شما بشنویم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا.
و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر تایید می‌کنند که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا از کمک به مبارزه با مواد مخدر در افغانستان دل سرد شده است. اما این مقامات می‌گویند اگر به مشکل مواد مخدر افغانستان توجه نشود، این چالش دامنگیر کشورهای منطقه و جهان نیز خواهد شد. در این رابطه فوزیه احسان از کابل گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند انتظار دارند که جامعه جهانی با کمک‌هایش برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ادامه دهد. محمد ابراهیم از هر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر در صحبت با صدای آمریکا گفت مواد مخدر در تقویه تروریسم، ناامنی و جرایم سازمان یافته نقش قابل ملاحظه دارد. او میگوید اگر کمک‌های جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کاهش یابد، چالش‌های ناشی از مواد مخدر و قاچاق دامن منطقه و کشورهای فراتر از آن را خواهد گرفت.
بهتره می خواهد بود که کماف سابق کشورهای بزرگ جهان علال خصوص ایالات متحده آمریکا که در گذشته دور ما رو بسیار کمک کردند، کشور انگلستان، دیگر کشورها هم بتونن سهمگیری فعال خود در این عرصه هم از نقطه نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر تکنیکی با دولت افغانستان با یک میکانیزم شفاف و با یک پالیسی های جدیدی که کاربرد بسیار درست و حقیقی داشته باشه و ما ضمانت برای ختم امی مشکل باشه.
به گفته معین مبارزه با مواد مخدر، انکشاف پروژه های بدیل زراعتی برای تغییر اقتصاد دهاقین، تطبیق قانون و حکومتداری سالم از جمله راههایی است که می تواند جلو گسترش کشت و قاچاق مواد مخدر را بگیرد و مانع فعالیت های قاچاقبران بزرگ بین المللی در این کشور شود. آقای اسحر همچنان در پاسخ سوال صدای آمریکا در مورد دلسردی جامعه جهانی از ادامه کمک هایش به مبارزه با مواد مخدر در افغانستان گفت دلایل متعدد وجود داشته که منجر به کم شدن علاقه‌مندی کشورهای جهان برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شده است. به باور آقای اسحر ادامه جنگ و ناامنی و حضور فعال مخالفین در ولایات مختلف بخشی از این مسائل است، اما معین مبارزه با مواد مخدر گزارش اخیر سیگار یا اداره تفتیش ایالات متحده آمریکا برای افغانستان را در کم شدن سرمایه گذاری ها برای مبارزه با مواد مخدر تأثیر گذار می داند و می گوید این مسئله بیشتر باعث دلسردی ایالات متحده شده است.
دوم دیگه آنچه سبب دلسردی کشور ایالات متحده آمریکا شده ای است که اخیراً اداره سیگار اعلان کرد که گویا حدود 7.6 بیلیون دلار در مبارزه با مواد مخدر در جریان 13 سال سرمایه گذاری شد، اما متاسفانه اون نتایجی که باید به دست می آمد نیامد. بنان یکی از دلایلی که نورم دل سر سخته این مسئله است.
اما معین مبارزه با مواد مخدر میگوید بخش اعظم این پول از آدرس کشورهای کمک کننده مصرف شده و 1% ناچیز آن در وزارتخانه های سکتوری افغانستان سرمایه گذاری شده است. با این حال وزارت مبارزه با مواد مخدر به خاطر جلب کمک های جامعه جهانی به اسامبله عمومی سال 2016 ملل متحد چشم دوخته است که قرار است در آن نشست ویژه در مورد مبارزه با مواد مخدر دایر شود. آقای اسحر گفت انتظار دارد که رهبران دولت افغانستان با پیشنهادات قوی در این نشست شرکت کنند تا بتوانند حمایت و کمک های جامعه جهانی را یک بار دیگر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در این نشست جلب کنند. آقای اسحر این نشست ملل متحد را فرصت خوبی برای افغانستان می داند و می گوید وزارت مبارزه با مواد مخدر از همکنون برای آن آمادگی می گیرد تا بتواند پیشنهادات قناعت بخش را به منظور جلب توجه شرکت کننده های این نشست به مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ارائه کند.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و به ادامه گزارش های این برنامه می پردازیم. با ضرب العجلی که گروه 5+1 برای رسیدن به یک توافق با ایران گذاشته است، کمتر از 2 هفته باقی مانده و هر روزی که می گذرد مذاکرات میان آمریکا و ایران در سیویس حساس تر می شود. در مجلس ثنای کنگرس سناتوران جمهوری خواه نسبت به معامله با ایران بدبین به نظر می رسند، اما با وجود آن هم اداره اوباما به مذاکرات با ایران ادامه می دهد و تلاش می کند تا به این معضل ایران راه حل سیاسی بیابد. احمد فواد لامی در این رابطه گزارش دارد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در شهر لوزان سوئیس دیدار کردند تا پیش از فرارسیدن میعاد 31 مارچ اختلافاتشان را روی رسیدن به یک توافق کاهش بخشند. در ملاقات امروز ارنست مونز وزیر انرژی ایالات متحده و علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران نیز حضور داشتند. تمام نتایج تلاش‌های چندین ساله مذاکرات با ایران می‌تواند وابسته به گفتگوهای 2 هفته آینده باشد. جان کری وزیر خارجه امریکا هین صحبت در مصر از بابت رسیدن به یک توافق بی صبر معلوم می شد.
اکنون بیش از 2 سال می شود که ما در این وضعیت قرار داریم و ایران گفته است که برنامه اش صلح‌آمیز است. اگر صلح‌آمیز است بیایید که روی آن به یک توافق برسیم و امیدوارم در روزهای آینده چنین گام ممکن گردد.
مذاکرات میان وزرای خارجه ایران و امریکا یک هفته پس از آن اثر گرفته شد که 47 سناتور جمهوری خواه نامه بازی بر رهبران ایران فرستادند و در آن هشدار دادند که هر گونه توافق ممکن ذریعه رئیس جمهوری آینده فسخ شود. اداره اوباما ارسال این نامه را شدیداً و مکررن تقبیح کرد و ایران نیز به آن طنزگونه پاسخ داد. اما سناتور کاتن که این نامه را نوشته پشیمان نیست.
در نظام مبتنی بر قانون اساسی ما وقت رئیس جمهور بر معاملات مذاکره می کند، کانگرس باید آنان را به تصویب برساند تا بقا کرده و مریال اجرا گردد. رهبران ایران باید این پیام را واضح بشنوند. می توانم بگویم که آنان چنین پیامی را در ژنو نمی شنوند.
سناتور کاتن به سعی ناکام مذاکرات با کره شمالی اشاره کرد و گفت که چنین چیزی نباید با ایران تکرار شود. آقای کریم از نامه سناتور کاتن انتقاد کرد و آن را نادرست و دور از ملاحظه خواند که با گفته او از یک سناتور تازه کار ناشی شده است. این که تأثیر ناگوار این نامه بر روند مذاکرات چه خواهد بود؟ کری گفت
هنوز نمیدانم. وقتی با ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کنم وضعیت را بهتر درک خواهم کرد، اما آنچه میدانم این است که این نامه مطلق و به گونه مستقیم به قصد مداخله در روند مذاکرات در نظر گرفته شده بود.
قصر سفید از مجلس سنا خواسته تا تصویب هر گونه لایحه تعزیرات تازه بر ایران را برای چند ماه به تأخیر بیفکند تا نتیجه مذاکرات معلوم گردد.
صدای آمریکا آشنای شما.
آخرین گزارش این برنامه خبری. جنبش اخوان المسلمین اردن رسما پس از 70 سال به 2 حصه تقسیم شد. جدا شدن اخوان المسلمین اردن ضربه شدیدی بر پیکر این جنبش است که در 2 سال گذشته ناکامی های متعددی داشت و اخوان المسلمین توسط عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عرب متحدین نزدیک اردن من حیث گروه دهشت افغان شناسایی شدند. شرح بیشتر این گزارش را از محمد هاشم حبیب زاده بشنوید.
منازعات عقیدتی دلیل از همپاشی این جنبش پنداشته می شود که از دیر زمان جریان داشت. همچنان حکومت اردن نیز تلاش کرد این گروه را ضعیف‌تر سازد که زمان یک گروه عمده مخالف سیاسی در آن کشور بود. در اردن برخی ها هشدار دادند که پالیسی جدا ساختن و اداره کردن حکومت نتیجه معکوس را در حال در قبال خواهد داشت که حکومت حامیان اخوان المسلمین را بیشتر به سوی گروه دولت اسلامی و سایر افرادگراها فشار می دهد که این خود می تواند برای ثبات آن کشور به یک تهدید مبدل شود. این گروه جدید اخوان المسلمین که رسما جواز فعالیت را دریافت کرده خود را یک گروه کاملا اردنی خوانده می گویند که روابط خود را با اخوان المسلمین منطقه قطع می کند تا من حیث یک گروه تندرو شناخته نشود. عبدالمجید سنایبت رهبر این گروه در عمان این تغییر را یک اصلاح خواند. او می گوید ما جدا نشده ایم. ما یک وضعیت غیر قانونی تحت قوانین اردن را اصلاح کردیم تا غیر قانونی شمرده نشویم. فرقه بزرگتر اخوان المسلمین با جنبش منطقه‌ای وفادار باقی مانده و مراد عدایله سخنگوی اخوان المسلمین می گوید که حکومت به منظور ضعیف ساختن این گروه این طرح را ریخته است.
سبب رئیسی للتصویب و لیس انفصال.
او می گوید این یک کودتا است که توسط حکومت و شبکه استخباراتی انجام یافت. حکومت اردن از تبصره در این مورد خودداری کرده است، اما این موضوع واضح نیست که مقامات اردنی در نهایت این جنبش را غیر قانونی بخواند که ریشه های عمیق در جامعه اردنی دارد. با آن هم در ماه‌های اخیر برخی از نشانه های سرکوبی این گروه به مشاهده رسیده است. بیش از 20 فعال توقیف شده و زکی بانی ارشید فرد شماره 2 این گروه به اتهام انتقاد بر امارات به 18 ماه زندان محکوم شد. برخی ها هشدار می دهند که فشارهای حکومت حامیان اخوان المسلمین را افراطی ساخته و آنان را به پیوستن با گروه دولت اسلامی وا خواهد داشت. اخوان المسلمین به دلیل تحریم انتخابات در پارلمان اردن هیچ نماینده ای ندارد و برخی از اعضای جوان آن با گروه های افرادگرا در حال پیوستند. جدایی اخوان المسلمین اردن در اوایل ماه جاری زمانی صورت گرفت که حکومت به آن جواز فعالیت داد و جنبش اصلی اخوان المسلمین در منطقه فوراً آن را متروت خان. با آن هم سرنوشت این فرقه جدید مبهم باقی مانده است. این نیز واضح نیست که اکنون گروه های رقیب چگونه با همدیگر برخورد خواهند کرد. آشکار نیست که آیا مبارزه در محاکم در مورد نام اخوان المسلمین و دارایی این جنبش مانند شفاخانه ها و املاک آن بالا خواهد گرفت یا نه.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شورده خبرها. معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که محل گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان مشخص شده است، اما او از این محل نام نبرد. یک انفجار انتحاری در لشکرگاه 4 نفر را کشت و 5 تن دیگر را زخمی ساخت. موافقتنامه همکاری های انکشافی میان افغانستان و دنمارک به امضا رسید. مسیحیان در سراسر پاکستان یک روز پس از آن دو انفجار در خارج یک کلیسا در لاهور 15 نفر را کشت که امروز دوشنبه را ماتم سراسری اعلام کردند. اتحادیه اروپایی روز دوشنبه دوباره پافشاری کرد که الحاق کریمیه را توسط روسیه رسمیت نمی‌دهد و در مورد وضعیت حقوق بشری در آن شبه جزیره ابراز نگرانی کرد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه گفت که منتظر اقدامات واشنگتن است تا با صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا مطابقت داشته باشد که گویا ایالات متحده می‌خواهد با حکومت وی گفت‌وگو شنود کند. هزاران نفر در شهرهای مختلف برزیل به جاده‌ها بیرون شده و خواهان کنار رفتن رئیس جمهور دیلما روسوف به خاطر موجودیت فساد اداری در حکومت او شدند. سیاستمداران اسرائیل در آخرین روز مبارزات انتخاباتی تلاش کردند حمایت رای دهندگان را در انتخابات پارلمانی آن کشور که فردا برگزار می شود به دست آورند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از 10 روز حاضر نبودن در محضر عام دوباره صحتمند و تندرست ظاهر شد و شایعات را در مورد خود پایان داد. و مردم در شهر شمال شرقی باستون امریکا بی صبرانه منتظر آمدن رسمی موسم بهار به روز جمعه بعد از آن شدند که شاهد بیشترین برف باری در تاریخ ثبت شده شهرستان بودند.